صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی که پس از دو ساعت شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز با همراهی اردوان نیکنام اکنون به آن رسیده اید و در این ساعت من نازی عظیما با شما هستم. اما امروز برای شما چه داریم؟ در آغاز مثل همه سه‌شنبه‌ها سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی را با روایت جذاب دکتر صدرالدین الهی می‌شنویم. سپس با کامران فانی و با کتاب در ایران گشت و گذاری دلانگیز خواهیم داشت و پس از آن در شعر شاعران بخشی از منظومه بلند آرش کمانگیر را با صدای زنده‌یاد سیاوش کسرایی سراینده این شعر خواهیم شنید. با آخرین خبرهای امروز به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز رادیو آزادی می‌رسیم. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های بازمانده از روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 یا در میانه قرن پنجم قمری آن را به فارسی دری به نظم درآورده است. در هفته‌های پیش با اغتنام فرصت شنیدن روایت صدرالدین الهی از داستان ویسورامین کوشیدیم آگاهی‌هایی درباره این داستان که متأسفانه در میان خوانندگان ایرانی چندان شناخته نیست به دست دهیم و از جمله به نکاتی از مقالات صادق هدایت، مجتبی مینوی و ولادیمیر مینورسکی درباره تاریخچه و شرح نسخه های ویسورامین تا کنون و اهمیت آن از حیث زبان و زبانشناسی، از حیث آداب و رسوم و اعتقادات عامه و از جهت اطلاعات اسلامی و زرتشتی کتاب اشاره کردیم و نیز نکته هایی را درباره زمان و مکان تاریخی و جغرافیایی ویسورامین و حکومت و تشکیلات اداری دوران پیش از اسلام و دوران پارتا از مینورسکی نقل کردیم. امروز به این منظومه از دیدگاه ادبیات تطبیقی نگاهی مختصر می اندازیم. به سبب هماهنگی‌های بسیاری که میان این داستان عاشقانه ایرانی و داستان سلتی تریستان و ایزوت وجود دارد، عده‌ای از محققان میان منشأ این دو داستان ارتباطی می‌بینند. داستان تریستان و ایزوت در حدود سال 1150 میلادی، یعنی یک قرن پس از تاریخ سرودن منظومه ویسورامین و توسط شاعری فرانسوی به نام برول به نظم در آمده است. داستان تریستان و ایزوت را زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلری به فارسی ترجمه کرده است. این ترجمه از روی متنی است که جوزف بدیه، ادیب فرانسوی، از مجموع روایت‌های این داستان که به زبان‌های مختلف وجود داشت، تهیه کرده بود. صادق هدایت به وجود شباهت‌هایی میان دو داستان از جهت موضوع‌های مربوط به عشق و مرگ اشاره کرده است. ولادیمیر مینورسکی این شباهت‌ها را در همانندی اشخاص و حوادث مهم دو داستان و صحنه‌های نامنتظر و حتی وجود این عقیده اساسی درباره عشق که عشق همه موانع را از سر راه برمی‌دارد می‌داند. با این حال مینورسکی با استدلالی جغرافیایی وجود هر گونه ارتباط میان دو داستان را غیر ممکن می‌داند و می‌نویسد اگر کسی مبنای این همانندی‌ها را زمینه ملوک و طوایفی مشابهی بداند، تنها به تعمیمی مبهم دست زده است. زیرا مرو واقع در خراسان و کرنوایه از نظر جغرافیایی بسیار دورند. ساکلبرگ، ایرانشناس و پژوهشگر دیگر، سرچشمه هر دو داستان را افسانه‌های هندی دانسته است. با این حال باید توجه کنیم که تا قرن 12 میلادی که داستان تریستان و ایزوت نوشته شده، هیچ گونه سابقه ای از این داستان در غرب وجود ندارد، حالان که نظیر داستان عاشقانه تریستان و ایزوت در شرق و در ادبیات هندی و ایرانی و اعراب دوران پیش از اسلام که به جاهلیت معروف است نمونه های فراوان دارد، چنانکه عشق خاکسارانه یا کورتلی لاف که خاص یکی از قبایل عرب پیش از اسلام بوده است بعدها به شرق می رود و به صورت عشق تروبادوری و ادبیات پروانسال در می آید. باید اضافه کنم که در همه این منظومه های عاشقانه از ویس و رامین و لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و وامق و عذرا گرفته تا تریستان و ایزوت، عناصر و اشخاص و ویژگی های همانند بسیار وجود دارد که در هفته آینده به بعضی از آنها اشاره خواهم کرد. می دانم که منتظر شنیدن بقیه سرگذشت دلاویز ویس و رامین با روایت گیرای سرالدین الهی هستید. با هم به آن گوش می کنیم.
گفتین که دایه به رامین وعده آماده کردن ویس را برای عشق و بحث داده است. هنگامی که این موضوع را با ویس در میان می نهد و می گوید که برادر شوهرش به عشق او گرفتار آمده است، ناگهان با خشن ویس روبرو می شود. زن جوان انتظار ندارد که دایه که چون مادر اوست وی را به راه گناه بکشاند. از این جهت در پاسخ وسوسه های دایه به سختی او را از خود می راند و به زبانی گزنده و سخت به دایه یادآور می شود که زنی فاسد و مکار و حیله‌گر است. اما دایه که کار خود را خوب می داند به ناگهان با حربه تازه به جنگ ویس می آید. نخست او را از اینکه با وجود دو شوهر هنوز دختر است ملامت می کند و به نحوی به وی متذکر می شود که شاید جوهری از شومی در گوهر و تبار او هست که نتوانسته مردی را به خود بپذیرد. با آنگاه وسوسه نیاز زن و مرد را در گوش وی سر می دهد و داستان چنین ادامه می یابد.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
دایه پیش پای ویس راهی می‌گذارد که فقط زن اغواگر و وسوسه سازی میسر است. دایه به ویس از وضع و حال زنانی که چون او شوعی دارند و رضایتی ندارند حرف میزند. اینها زنان بزرگان و نامدارانند که به زندگی به چشمی دیگر مینگرند. زنان مهتران و نامداران، بزرگان جهان و کامکاران، همه با شوهرند و با دل شاد، جوانانی چو سرو و مرد و شمشاد. اگر چه شوی نام بردار دارند، نهانی دیگری را یار دارند. گهی دارند شوی نغز در بر به کام خیش و گاهی یار دل بر. اگر گنج همه شاهان تو داری، نیابی کام چون بی شوی یاری. زنان را این ز بهر مرد باید که مردان را نشاط دل فزاید. چون نه مرد از تو نازد نه تو از مرد، چرا باشی همین در سرخ و در زرد. دایه بدین گونه ویس را بر سر چهار راه تفکر تصمیم می گذارد. راهی را پیش پایش می گشاید که به قول خود او همه زنان بزرگان و مهتران از آن راه می روند. داشتن شوهری به نام و یاری به کام. زن افسونگر اونگاه حجت را بر دختر تمام می کند و او تذکر می دهد که روا نیست بار دیگر وی را دشنام دهد و از خود براند. اگر دانی که گفتم سخن راست، ز تو دشنام و نفرینم نزیباست. من این گفتم ز روی مهربانی، ز مهر مادری و دایگانی. و برای بار آخر از رامین که چگونه میتواند معشوق دلخواه ویس باشد یاد میکند. رامین را به تو دیدم سزاوار، تو او را دوستگانی، او تو را یار. تو خورشیدی او ماه دو هفته، چو او سرو است و تو شاخ شکفته. به مهرندر چو شیر و می بسازید، بسازید و به یک دیگر بنازید. چو من بینم شما را هر دو با هم، نباشد در جهان زلپس مرا غم. نیست با شنیدن این سخنان دایه و راهی که او پیش پایش گذاشته است به فکر فرو می رود. حرف دایه که روز پیری به زودی فرا خواهد رسید و او کام نایافته جوانی را به پیری وصل خواهد کرد، زن جوان را به اندیشه وامی دارد. مدتی فکر می کند به سخنان درشتی که به دایه گفته است، می اندیشد و فکر می کند که حق نبود زن مهربانی چون او را به دینگونه دشنام دهد. شاید در ته دل فکر می کند که کلید رهایی او از چنگ اندوه و تنهایی در دست دایه است و به این جهت به نحوی زبان عذر می گشاید و تندی خود را با دایه معلول تون طبعی کلی زنان می داند و می گوید تندی کردن از طبع زنان است و آن همه دشنام و بدزبانی را فقط لختکی تندی می خواند. از ایرا لختکی تندی نمودم، که گفتار از در تندی شنودم. زبان خیش را بدگوی کردم، پشیمانی کنون بسیار خوردم. نبایستم تو را اون زشت گفتن، نهانت را ببایستم نهفتن. با این همه هنوز راهی را که دایه پیش پایش نهاده است اجان نپذیرفته و زنانی را که با داشتن شوی معشوق برمی گزینند قابل بخشایش نمی داند و از خدا می خواهد که به این گناه آلوده نشود. کنون اون خواهم از بخشنده دادار، که باشد مرمرا از بد نگهدار. نیالاید به آهوی زنانم، نگه دارد ز آهوشان زبانم. اما دایه که او را نرم تر از پیش می بیند باز هم از عاشقی رامین می گوید و این که عاشقی چون رامین را کم در این گیتی میتوان دید. و بار دیگر بر نکته‌ای تأکید میکند و آن این که این عشق جانسوز که در دل و جان رامین خانه کرده، امکان دارد که روزی چنان زبانه بکشد که خشک‌تر را بسوزاند و رامین عاشق در عشق ویس جان بسپارد. و چون دایه واسطه آن پیام ها بوده است، خداوند گناه مرگ رامین را به پای او بنویسد. همی ترسم که اون آگه بمیرد، به مرگ او مرا یزدان بگیرد. و به ناگهان به ویس التماس میکنه: مکن ماها، بدان مسکین ببخشای، به خون او روانت را میالا. تو را یزدان چو این روی نکو داد، به جان من که خود از بحر او داد. به جان من که جز چونین نباشد، تو را سالار جز رامین نباشد. حالا دیگر ویس اون ویس سرکش چندی پیش نیست. در برابر این التماس‌های دایه، عکس العمل‌های ویس عکس العمل زنی است که آتش مهری به تدریج بر جانش افتاده است. ستیزش کم شد و مهرش بیفزود، پدید آمد از آتش لختکی دود. وفا چون صبح در جانش اثر کرد، از اون پس روز مهرش سر برآورد. Thank you. این آغاز شادکامی دایه است. میبیند که افسونش در ویس اثر کرده و باید گاوی پیشتر بردارد. دست تقدیر با دایه همراه است، زیرا روز دیگر شاه مجلس میاراید و سران لشکر کشور را به آن مجلس فرا میخواند. در میان حاضران رامین هم هست. در ایشان آفتابی بود رامین، دو چشم از نرگس و عارض ز نسرین، دو زلف انگور و رخ چون آب انگور، غلام هر دو گشته مشک و کافور، دلش تنگ و دهان تنگ و میان تنگ، دل تنگی شده بر وی جهان تنگ. دعایی که از برقراری چنین مجلسی آگاه شده به سرعت به سراغ ویس می رود تا رامین را آنچنان که هست با همه زیبایی و تراوت به او بنوازد. بیاورد مرو را دایه پنهان، به بسیاری فریب و رنگ و دستان، نشاندش بر میان بام گلشن، نهاد چشم بر سوراخ روزن. و در همون حال وسوسه را در گوش ویس آغاز می کند. همی گفتش ببین ای جان مادر، که تا کس دیدی از رامین نکوتر؟ نرویستین که یزدانی نگار است، سرای شاه از او خرم بهار است. و به پچ پچه ای هوسنگیز در گوش زن جوان میگوید سزد گر با چنین رخ عشق بازی، سزد گر با چنین دل بر بسازی. حرفهای دایه و گفتهایش در دل ویس اندک اندک اثر کند. نگاهی به چهره دلپذیر رامین می اندازد و این بار این دیگران ویس روی برتافت از عشق رامین نیست، با خود و در دل خود گفتگوهای دارد. همی تا ویس رامین را همی دید، تو گفتی جان شیرین را همی دید. تو نیکن در رخ رامین نگه کرد، وفا و مهر ویرو را تبه. زن جوان با دیدار صورت زیبای رامین عشق ویرو را از یاد می برد و این همون چیزی است که دایه خواهان آن است. دیدار رامین ویس را به گفتگوی با خود با می دارد. پس اندیشه کنون با دل همی گفت چه بودی گر شدی رامین مرا جفت؟ و ناگهان زن جوان به یک نتیجه گیری واقع بینانه می رسد. کنون که از مادر و فرخ برادر جدا موندم، چرا سوزم برادر؟ چرا چندین به تنهایی نشینم؟ بلا تا کی کشم نه آهیم؟ از این بهتر دلارام نیابم، سر از پیمان و فرمانش نتابم. نیست این فکرها را در سر دارد، اما هنوز وقت به زبان آوردن آنها نیست. به خصوص صلاح نمی داند که راز دل بر دایه بخشاید، زیرا بیم آن دارد که دایه رازش را با رامین در میان نهد. اما یک چیز انکار ناکرده نیست و آن اینکه دل ویس به مهر رامین گرفتار است. از این رو وقتی از بام به زیر می آید دیگران ویس صبحگاهان نیست. مهر رامین در دلش جای گرفته و دایه با وجود آن که ویس راز از زین هفته است، آثار عشق را در چهره وی می خواند و شتابان به نزد رامین مژده می برد که رمید سی لختی رامتر شد و زن تندی و بدسازی دگر شد. چنان دانم که با تو سر در آورد، درخت اندوهت شادی برآورد. رامین با شنیدن این خبر چنان به وجد در می آید که می خواهد سراپای دایه را به زر بگیرد. دینارها به پایش می ریزد و مرواریدهای خوشاب نثارش می کند. چند حلقه انگشتری به دو می دهد. اما دایه که طعم مهر رامین را پنهانی و یک بار چشیده است، در برابر این همه نثار شاهانه هیچ هدیه را نمی پذیرد. نپذرفت هیچ داشن دایه را رام، بدو گفته ای شه فرخنده برکام، تو را نز بهر چیزی دوست دارم، که من خود خواسته بسیار دارم. تویی چشم مرا خورشید روشن، مرا دیدار تو باید نداشن. دایه از اینکه رامین شادمان و خرسند است و همچنان در او به چشم محبت خواهد نگریست سر از پا نمی‌شناسد، اما در این حال باید بداند که لیس واقعا تعلق خاطری به رامین پیدا کرده یا نه. به این جهت به دیدار لیس می‌شتابد. لیس به درد عشق دچار شده اما هنوز مقاومت می‌کند. با دیدن دایه که مایه این آتش افروختن است بار دیگر بر او خشم می‌گیرد و دایه که می‌داند در دل لیس چه می‌گذرد بار دیگر زن جوان را به تهدیدی دیگر آرام می‌کند. به او می‌گوید اگر تو این چنین بدخو بمانی نشاید کرد با تو زندگانی. زمین مر با موبت تو را باد، زمین ماه با شهرو مرا باد. مرا در مر جستو هیچ کس نیست، تو خود دانی که با تو دیو بس نیست. مرا چون بدسگالان خار داری، به روزی چند بارم برشماری. شوم با مادرت خرم نشینم، تو را با این همه تندی نبینم. لیس در برابر این تهدید سپر می‌اندازد. از این که در آغاز عاشقی محرمی چون دایه دست از او بشوید نگران می‌شود. و بعد از اون که باز هم از عشق رامین در پرده سخن می‌گوید، عجز خود را از اون چه روی داده است آشکار می‌سازد. دایه بار دیگر وسوسه تن را در جان او می اندازد و از لذت داشتن مردی که دلتنگی های او را تمام کند حرف می زند. خدای ما سرشت ما چنین کرد که زن را نیست کامی خوشتر از مرد. تو از مردان ندیدی شادمانی، از ایرا خوشی مردان ندانی. گر آمیزش کنی با مرد یک بار، به جان من که نشکیوی از این کار. اینجاست که لیس دیگر خیشتنداری را جایز نمی بیند و عشق خود را به رامین آشکار می کند. اما هراس خود را هم نشان می دهد. هراس از شاه موبت و اگر که این راز از پرده برفتد چه خواهد شد، لیس را به دلهره وامی دارد و سرانجام از دایه می خواهد کنون کوشش بدان کن تا توانی که این راز از جهان باشد نهانی. تو خود دانی که موبت چون بزرگ است، به گاه خشم راندن چون سترگ است. اگر روزی برد بر من گمانی، از او ما را به جان باشد زیانی. همی تا این سخن باشد نهفته، بود بر ما بلا را چشم خفته. به او حق می دهد. لیس در تمنای دیدار رامین است و رامین در آتش عشق لیس، اما این هر دو از هم دورند، زیرا که شاه موبت در شهر است و در کاخ. هیچ راهی برای وصل دیدار نیست. داستان عاشقان ما سرشار از شرار تنها در زیر نگاه ناآگاه شاه موبت به پیش می‌رود.
کتاب سرگذشت عاشقانه لیس و رامین را می‌بندیم. تا هفته آینده بقیه این داستان دلانگیز را از صدرالدین الهی بشنویم. اکنون به سراغ کتاب‌های تازه هفته می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در برنامه با کتاب در ایران با تأملی نقادانه و موشکاف در آنها ما را با آنها آشنا می‌کند.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. منظومه آرش کمانگیر، سروده سیاوش گسرایی همراه با نقد و نظرها و تحلیل‌های نویسندگان و منتقدان، نشر کتاب نادر، 69 صفحه. در قلمرو شعر معاصر فارسی هرگاه سخنی از حماسه به میان می‌آید، بیدرنگ به یاد آرش کمانگیر سروده سیاوش کسرایی می افتیم. منظومه آرش کمانگیر نخستین بار در 1338 منتشر شد و بیدرنگ با اقبال عام روبرو گشت و بارها به چاپ رسید. اما پس از انقلاب دیگر تجدید چاپ نشد و سالها نایاب بود. اینک چاپ تازه از آن به صورتی منقح همراه با نقد و نظرهای تحلیلی و انتقادی شاعران و نویسندگان معاصر از جمله میم الف بهازین، مهدی اخوان ثالث، یدالله رویایی، پرویز خانلری، عبدالحسین زرینکوب، شفیع کدکنی، رضا براهنی و کامیار عابدی انتشار یافته است و یاد این منظومه دلنشین را بار دیگر در خاطره‌ها زنده کرده است. داستان آرش گویاترین نمونه است که در گنجینه فرهنگ باستانی ایران میتوان از گردش سرنوشت ملت بر محور جانبازی یک تن به دست آورد. در زمان پادشاهی منوچهر جنگ با افراسیاب به شکست ایران میانجامد. سپاه توران تا قلب مازندران و دامنه البرز پیش میآید. منوچهر ناگزیر تن به آشتی میدهد. افراسیاب مقرورانه میپذیرد بندازی یک تیر پرتابی عقب بنشیند، یک تیر پرتابی که به گمان او از صد گز فراتر نمیرفت. در اینجا یک دلاور تیرانداز ایرانی به نام آرش پای پیش مینهد و از قله دماوند گشاده زه کمانش تیر را پرواز میدهد و نیروی جانشان را تا کنار جیهون می برد و بر ساق درخت گردوی کهنسال می نشاند. در میان از هستی آرش جز دود و غبار چیزی بر جای نمی ماند. حماسه آرش کمانگیر کسرایی بر مبنای این داستان ایرانی ساخته شده است. این منظومه از زبان عمونوروز در شبی سرد زمستانی برای بچه ها روایت می شود. برف می بارد، برف می بارد به روی خار و خارا سنگ، کوها خاموش، در رها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. پیرمرد آرام و با لبخند زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد. تیر آرش